خروج اصول فقه، جلسه 15 هم، شنبه 6/8/1402.
رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الإمام أبو محمد العسكري عليه الصلاة والسلام: غلب الأحمق في فمه و فم الحکیم فی قلبه. به مناسبت بحثایی که شنبه ها محضر شما داریم، به نظرم رسید این حدیث رو از امام عسکری در اطرافش یک کمی صحبت کنیم. ما نیازمندیم به دقت در این احادیث، مخصوصا با دو سه تا بحثی که شنبه ها داشتم مرتبطه. مقدمتاً بیان کنم که کتاب تحف العقول، بارها ما گفتیم کتاب بسیار نویسندش خوش سلیقه بوده، مرحوم حرانی ابن شعبه حرانی روایات خوبی رو انتخاب کرده. من توصیه میکنم به شما بزرگواران که این کتاب رو داشته باشید، همراهتون باشه، مخصوصا در مسافرت، در تبلیغ. گرچه روایاتش مرسله و اگر واقعا ایشون به روایات مسند دسترسی داشته و برای اختصار مرسلش کرده، کار ایشون جای نقد داره، جای انتقاد داره. ولی در هر صورت ما الان با این تحف العقول مواجهیم که روایاتش مرسله، ولی میدانید که مبنای رجالی و اصولی ما رو هم میشناسید. ما خیلی وقتا روایات رو با تحلیل محتوا قبول میکنیم یا رد میکنیم. بعضی روایات خودش شاهد خودشه، نمیخواد از بیرون به اصطلاح جبران بشه، ساپورت بشه. از جمله این حدیثی که از امام عسکری علیه السلام هست، دریایی از معنا و اخلاق و آنچه من و شما حقیقتاً بهش نیاز داریم، اما در چند تا کلمه: قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. خب ترجمه که نمیخواد، ترجمهش رو واضح میدونیم. فقط رو کلمه قلب، فی قلبه، آیا منظور حال همین قلب سنوبریه که در سینه من و شماست، یا گاهی میگن قلب یعنی روح، یعنی اون جای تفکر، مغز، ما خیلی با این تفسیر کنار نیومدیم. بگم به شما، ما قلب رو همین قلب صنوبری هم بگیریم، منتها ظاهراً مرکز ادراک همین قلب صنوبریه. حالا این هم شواهدی از دین تایید میکنه، هم علم. یعنی اینطور نیست که علم مخالفت کنه، اگر مخالفت میکرد ما تأمل میکردیم. راجع به این کلمه فقط اگر مثلا یه تأملی داشته باشیم، وگرنه بقیهش روشنه. قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. راجع به حکیم، اولا دقت کنید اینجا امام حکیم رو مقابل احمق، احمق رو مقابل حکیم قرار دادن. گویا حکمت چیزی است که انسان رو از حماقت خارج کنه. من قرآن رو نگاه می‌کردم، می‌دیدم رفتار قرآن با مقوله حکمت یک رفتار عجیبیه. میدانید حکمت 20 بار در قرآن میاد. یکی از اون موارد اینه که و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. فکر نمی کنم هیچ جای قرآن در غیر نهاد حکمت این تعبیر خیر کثیر، حال من دقت نکردم، الان به ذهنم رسید که قرآن تعبیر کنه به خیر کثیر. بحث ثواب و اینا نیستا، خیر یعنی راه صلاح، برکت، سداد، خیر. یعنی اگر کسی حکمت بهش داده بشه خیر کثیر داده شده. بعد اینم در نظر بگیرید، کسی داره میفرماید حکمت خیر کثیره که کل دنیا رو میگه متاع قلیل، قل متاع الدنیا قلیل. حالا یه دفعه یه کسی به شوخی میگن آخرین پولی که دیده یک مثلا اسکناس 1000 تومانی بوده. خب حالا این یه دفعه اسکناس 10,000 ببینه میگه الله اکبر، مثلا تعجب میکنه. اما یه کسی که کل دنیا رو میگه قلیل، دنیا هم که فقط همین زمین ما نیست. بله، حالا برید دنیا رو معنا کنید، بعد میفهمند متاع دنیا قلیل. یک همچون قائلی به حکمت که میرسه میگه خیر کثیر. حالا اینجا چقدر من و شما باید شب و روز که وقتی دعا میکنیم بگیم خدایا از اون حکمت به ما هم بده، از اون حکمتی که به لقمان دادی، به پیامبران دادی، به پیامبر دادی، به ما هم بده. بیش از هر چیز من و شما به حکمت نیاز داریم. خب این حالا یه نکته‌ای بود که مقابله احمق با حکیم در کلام امام. نکته دیگه نمیدونم یادتون هست یا نه، شاید امسال نبود ولی سال گذشته فضلایی که حضور داشتید، من عرض میکردم ائمه ما جزو کارهای خوبی که کردند تبدیل کیف به کم بود. بیان غیر محسوس به محسوس. امروزه هم در دنیا رو این نکته تاکید میکنن. مثلا میگن ما اگر میخوایم قانون بذاریم باید قانونمون کمی باشه، محسوس باشه تا کیفی، تا غیر محسوس. مثلا میخوایم بگیم کیا میتونن ثبت نام کنن مثلا برای مجلس، بگیم کسی که سابقه کیفری نداشته باشه، وقتی سرچ میکنی زندان نرفته باشه، یا مثلا مدرک لیسانس داشته باشه به بالا، خب این خوبه. اما بیا بگو مثلا شهرت به خوبی در محل داشته باشه، التزام عملی به اسلام داشته باشه، بیا حالا جمعش کن. بله بله، ممکنه بعضی مصادیق تشخیصش راحت باشه اما میفته تو دستنداز اختلافات، نگاه های متفاوت. التزام عملی رو بده به یک کسی که نگاهش کمی بازه با یک کسی که نگاهش بسته است، ببینید چقدر فرق میکنه. اینه که میگن تا بشه باید سنجه ها رو کمی کرد، محسوس کرد. این کار رو آقایان ائمه ما خیلی کردن. اگر کسی با این نگاه بره خدمت ادله چقدرم آیدی داره. جاهایی که ائمه ما نهادهای کیفی رو کمی کردن، غیر محسوس رو محسوس کردن. الان همین رو نگاه کنید، اگر ما بگیم انسانها دو قسمن، انسان احمق، انسان حکیم، خب حالا بله بعضیا حماقتشون جهار میزنه، داد میزنه، بعضی هم حکمتشون داد میزنه، اما همیشه که اینجور نیست. اگر بشه اینو یه مقدار کمی کرد، محسوس کرد، خیلی بهتره. و به نظر من امام عسکری اینجا این کارو کردن، اومدن یه نشانهی گذاشتن برای احمق، گفتن از طریق گفتارش، فم دهان میدونید کنایه از گفتار دیگه، از طریق گفتار شما میتونید احمق و حکیم رو تشخیص بدید. حالا من 4 تاشو میگم از همین طریق. ببینید انسان حکیم چون میخواد فکر کنه دیگه، قلب نماینده تفکره، حالا چه به معنای مغز باشه چه همین معنای قلب سنوبری، چون میخواد با تأمل حرف بزنه، یعنی حرفاش همیشه با تأمله، اما اون یکی نه، بدون تأمل. کافیست مثلا یک کسی یه مطلبی رو مطرح کنه، یک کسی فکر میکنه، حالا یا جواب میده یا نمیده، اما یک کسی هم تو آسینش همیشه جواب آماده داره. امام میخوان بگن اون با تأمل حرف میزنه، فم الحکیم فی قلبه، اون بدون تأمل. نشانه دوم انسانهای حکیم، نه که میخواد قلبشون حرف بزنه، بله گزیدگوان، کمگو هستن، اما دیگری مبتذل و پرگو. مبتذل و پرگو میشیند ساعتها حرف میزنن. مرحوم آقای ابراهیم امینی نقد میکنه، نمیدونم شنیدید یا نه، میگه من هم پیش مرحوم امام خمینی میرفتم درس، هم علامه طباطبایی. یه روز تصمیم گرفتم مثلا یه آبگوشتی برنجی درست کنم، این دوتا رو دعوت کنم، آقای خمینی آقای علامه، دعوتشون کردم آوردمشون حجره. بعد حالا یه سوالی من کردم، هیچ کدام پیش قدم نشدن برای جواب، هیچ کدام. حالا ایشون شاید نگاه کنید، من یادمم رفته، خلاصه میبینه هیچی، و میگه من دعوت کرده بودم این دو نفر با هم حرف بزنن، من لذت ببرم، بالاخره اون آقا یه چیز بگه، این آقا یه چیز بگه، حالا هیچ که هیچی نمیگه. خلاصه میگه من پررویی کردم، گفتم آه خلاصه ما این نهار رو زحمت کشتیم، دعوت کردیم که شما حرف بزنید. ببینید حالا از این بگذریم که جای خودش جای تأمل داره و خیلی ارزشمنده، اینی که انسان‌های حکیم اگر دیدید یک کسی مرتب حرف میزنه، مرتب جواب میده. اصلا سوال از این آدم نکردن، افتاده وسط داره جواب میده. خب این یه نوع، حال ممکنه مکاسبم خوب بگه ها، حواستون باشه، کفایم همه رو خوب بگه، به قول اون آقا تمام متعملات فی المکاسب و بلد باشه، اما حکیم نیست، اون حکمت رو نداره. انسانهای حکیم آقایان بیشتر شنواند. ما انسانهایی داریم 10 برابر شنیدن حرف میزنن، اصلا حوصله شنیدن ندارن. افراد حکیم بیشتر اهل مطالعن، اهل شنیدنن تا اهل گفتن. آنچه که در یک جلسه میشنون شاید 10 برابر آنچه باشه که بیان میکنه. البته گاهی اقتضاعات هم فرق میکنه، اینا بلدید دیگه. اونی که آخرش رو عرض بکنم، حکیمه حاله ای از شریعت بر گفتهاش حاکمه، حاله ای از شریعت، از شرعیت. نه غیبت تو کلامش دیده میشه، نه تهمت دیده میشه، نه سوء ظن دیده میشه، اشاعه فحشا دیده میشه. اما اونایی که آزاد و رها هستن، یه مصاحبه من کردم، فحش راهبردی میده، چجور فحش دادنی؟ حالا ممکنه اخلاقم بنویسه، ولی خب آزاد، یلس، رهاس، مواظبت کنید. من یادم در 2 هفته گذشته از رفتارهای تند برخی ها براتون گفتم، درسته؟ که چجور تند رفتار میکردن اخباری ها. اما اینم حالا براتون عرض بکنم، مرحوم سید محمد عاملی صاحب مدارک، مدارک الاحکام، شاگرد اردبیلیه، حالا اینا رو بلد باشیم خوبه. مرحوم صاحب مدارک خیلی در روایات سختگیره. اولا روایاتو سلاخی میکنه و فقط هم روایت صحیح رو قبول داره. مثلا ما روایت موثق رو قبول داریم، حتی حسن رو، حالا ضعیف اونم معمولا از دستش نمیدیم، اما این آدم این کارو میکنه، روایات صحیح رو میگیره، صحیح اعلایی، صحیح. بعد متهمم هست به اینکه در اخبار تتبع کامل نداره. حالا این چقدر اتهام درسته یا نه، بعید نیست کسی که اون نگاه رو به اخبار داشته باشه بیشتر میره به طرف اصول و اصول عقلی و ولذا بیشترین حمله از طرف اخباری ها به ایشون شده. خب از اون طرف محدث خبیر علامه مجلسی رو داریم، صاحب بهار، میدونید ایشون دیگه اند اخباره، عمرشو در اخبار گذاشته، ولی وقتی میخواد از صاحب مدارک یاد کنه میگه سید المحققین، از سید المدقق، سید المدققین. خیلی ها آقایون حاضر نیستن ها، چون مجلسی به نهله اخباری ها تعلق داره، صاحب مدارک ضد اخباریه، ولی وقتی که میخواد از یه بزرگی یاد کنه اینجوری یاد میکنه. ببینید اینجور انسانها، حالا این گفتارم که ما گفتیم شامل نوشتارم میشه تو کلام امام عسکری، نوشتارها در قلبه، با تأمله. البته کار خارق العاده هم مجلسی نکرده، بالاخره با یه عالم سترگی مواجهه، ولو اختلاف مشرب دارن، اون اخباریه اون اصولیه، ولی این مجوز نمیشه که جسارت بکنه. خیلی فضلا این حدیث به ما دقت در کلام، اینو میخوام بگم، دقت در کلام آخرین جمله رو بگم دیگه بحث رو جمع کنم. این آقای بودلا، سید حسین بودلا، خاطراتی داره تو کتاب خاطراتش، 70 سال خاطره، همچین اسمی داره کتابش، من خوندم. ایشون میگه من یه استادی داشتم، مرحوم میرزا علی حکمی یزدی، میرزا علی حکمی، میگه ایشون 18 سال تو بستر مریضی بود. اینا فضلا برای من و شما فردا قیامت حجت میشه ها، حجت میشه ها. میگه ایشون 18 سال، آقای بودلا میگه، تو بستر مریضی بود. منم میرفتم، طبیعتا استاد آدم 18 سال مریض باشه، انسان 10 ها بار میره دیدنش، باید بره. میگه یک موقع بهش گفتم که واقعا صبر شما قابل تحسینه، قابل تکریمه. آقای میرزا علی حکمی گفت که تو، به آقای بودلا میگه، میگه شما صبر استاد منو ندیدید. من یادداشت نکردم استاد میرزا علی کی بوده، حالا کسی وقت بکنه خوبه. میگه که شما صبر استاد منو ندیدید. استاد من سالها بستری بود، تا یه روز یه نفر میره دیدنش با یه نفر همراه، مثلا میپرسه آقا حالتون چطوره؟ ایشون یه جمله‌ای میگه که حالا میگم جمله چیه. همراه نمیفهمه، همراه این آقا میگه آقا چی گفتن؟ میگه آقا گفتن الحمدلله علی کل حال. اشکال که نداره که مریض ازش میپرسن چطوری، میگه الحمدلله علی کل حال. میگه آقای اون استاد ما فهمید که حرفش تحریف شد، خودشو تکانی داد، حالا با هر زحمتی بود، گفت من نگفتم الحمدلله علی کل حال، گفتم الحمدلله علی کل نعمه. این دوتا با هم فرق داره. الحمدلله علی کل حال یعنی بالاخره ما در کف شیر قدریم، مریضی بده سلامتی بده، اما الحمدلله علی کل نعمه خیلی آرام تره. آقایون فضلا، همه تون از فضلایی دیگه، چقدر گذشتگان اهل دقت بودن، چقدر کلمات. البته الحمدلله کل حال اشکال نداره، تو کلمات پیامبرم هست، ولی مراد روشنه. اگر بخواد بوی اعتراض بده نباید گفت، ولی اگر بوی اعتراض توش نباشه اشکال نداره. ولی بالاخره تو مریضی آدم الحمدلله علی کل نعمه بگه بهتره تا بگه الحمدلله علی کل حال، ولی اونم اشکالی نداره. ببینید این دقت ها، فم الحکیمه فی قلب مریضه ها، ولی وقتی ازش سوال میکنن جدا میکنه بین الحمدلله علی کل حال. حالا اگر یه فصل مشبهی از گلایه بکنه اون که هیچ، اون خب پناه بر خدا. نه، حالا همون الحمدلله سید الاذکار رو میگه، اما علی کل نعمه تا علی کل حال متفاوته. حالا یه لطیفه هم هست، میگن علامه امینی در حال مریضیش بود، گفتن شما چطوری؟ گفت الحمدلله بهتر از بدترم، الحمدلله بهتر از بدترم. یعنی خب میتونستم بدتر باشم، حالا بهتر از بدترم الحمدلله. خب علی حال یه مقداری آقایون باید انسان در کلماتش روش تأمل کنید. حالا من که فکر نکردم خیلی رو این حدیث شریف چه لوازمی داره، چه اقتضاعاتی داره که انسان بتونه احمق رو از حکیم و حکیم رو از احمق، البته برای خودش را نیفتیم احمق شناسی کنیم بیرون، یا حکیم شناسی کنه، اون هر کسی خودش میدونه. ما خودمون باید آقایون حواسمون باشه و کسانی که از ما شنوایی دارن. ماهای مشکلی هم که میدونید داریم اینه که بار دیگران هم بر دوشمونه، بار دیگران هم بر دوشمونه. یعنی یه مسیر اومدیم که بار دیگران رو قبول کردیم. حالا هرچند بگه آقا من به من ربطی نداره، ربطی نیست که، بار دیگران هم بر دوش ماست. به هر صورت باید دقت کرد، باید نکته ها رو توجه کرد. اگر اجازه بدید بریم سراغ بحث. آقا سرازیر شده یه سری سوال تو این دو سه روز تعطیلی در اصول. البته سوالاتی است که خوبه، حالا من خیلی تفصیل نمیدم، عذرخواهی هم میکنم از اعضایی که سوال رو فرستادن. ما گاهی متن و سوال رو میخوندیم، ولی الان مثلا 6-7 سوال نمیشه متن رو خوند. من فقط سریع عرض میکنم تیتوار یه جمله یادتون باشه، من روز سه شنبه گفتم دیگه رفت تا حالا که درس بعدی مونه. من گفتم که قرآن شب قدر نازل شده یک جا، انا انزلناه فی لیلت القدر. اونجا گفتیم که برخی گفتن بر قلب پیامبر نازل شده. من عرض کردم اینو ما ندیدیم بر قلب پیامبر نازل بشه، ممکنه نازل شده بر هستی. البته قلب پیامبرم یکی از بهترین جاهاست، اما این که مثل تفسیر نمونه بنویسیم شب قدر قرآن یک جا بر قلب پیامبر نازل شد، شاید تأمل داره. بعضی آقایون میگفتن خب خود قرآن داره نزل به روح الامین علا قلبک، یا فانه نزله علا قلبک به اذن الله. خب جوابش اینه، ما این آیات رو دیدیم و خواستون باشه توجه هم داشتیم، اینا مربوط به نزول دفعی قرآن در شب قدر باشه نیست، مخصوصا با تعبیر نزله که میگن نزول تدریجی، همون 20 ساله. بنابراین از این آیات نمیشه درآورد اون حرف اصحاب تفسیر نمونه رو، یا کس دیگه اگر گفته باشه. اون اگر شاهدی پیدا کردیم کردیم، نکردیم حالا البته چیزی هم نیست که شب اول قبل از مون بپرسن، اگه جواب نتونستیم بدیم بیشتر ماجراجوی علمیه. یه مطلب دیگه سوال کرده بودن، آیا در بطون آیات، دقت کنید چون اگه اینو دقت نکنید نوشته های گذشتمون زیر سوال میره، اونجایی که مثلا تکثیر توسعه در مصداق معناست، دوستان سوال کردن حتما باید جامع تصور بشه. ما گفتیم تصور جامع لازم نیست، یک جامع حقیقی طبیعی. ولی بهتون بگم ما اگر جامع تصور نکنید اصلا سر از استعمال در دو معنا در میاره ها، و دیگه در واقع توسعه در مصداق معنا نیست. اینو باید حواستون باشه که جامعی که ما رد کردیم جامع طبیعی بود، و الا جامع ولو به تناسب باید باشه، جامع ولو به تناسب باید باشه. یکی از آقایان پرسیدن این روایت العبارت للعوام که امام صادق داشتن، العبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء، ایشون تصور کردن که هر آیه این چهار مرحله رو داره. گوش میکنید، به نظر ما اون بزرگواری که سوال کرده گوش کنه، شما هم توجه کنید، از این حدیث در نمیاد که هر آیه عبارتی داره اشارتی داره. اجمالا داره که قرآن علی اربعه اشیا، اما هر آیه این چهار مرحله رو داره، عبارتی داره، اشارتی داره، لطائفی داره، حقایقی داره، ما مطمئن نیستیم اینطور باشه. ولذا ادامه مطلبشون هم دیگه به هم میریزه. دوستمون که اشکال گرفتن میدونن دیگه مطلب چیه. اجمالا در حدی که کلاس بدونه آقایان، اگه ازشون پرسیدن آیا این حدیث امام صادق میخواد بگه همه قرآن این طوریه، ما برداشت نمی کنیم. سوال کردن ضرب المثل ها از کدام قبیله؟ سوال خوبیه. ما هم داریم از استعمال در بیش از یک معنا میریم بیرون. بله، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. خب اینو ما هزار جا به کار میبریم. این استعمال در بیش از یک معناست. سری جواب بدید این از کدام قبیله؟ استعمال در یک معناست، حتی توسعه در مصداق معنام نیست. این دائی متفاوته. گاهی جوجه را آخر پاییز میشمارن، آدم میگه واقعا به همین که میخواد جوجه را آخر پاییز بشمارن تو مقداری، اما گاهی مثلا میخواد یه نکته اجتماعی بیان کنه. حواستون باشه یه روزی ما گفتیم فرق است بین معنا و دائی. ضرب المثل ها در موارد مختلف استعمال میشه به دوائی مختلف، اینطوری. وگرنه معنا یکی، همون جوجه پاییز تا آخر. بله، یکی از آقایان سوال کردن، سوال که نه حکم کردن، گفتن که این روشی که مثلا شما پیش گرفتی در بطون، لازم میشه که قرآن کلن یا جلن مجاز بشه. نمیدونم این بزرگوار از کجای حرف ما در آورده. اولا خب بشه، حالا اگر قرآن مجاز شد، مجاز زیبا نه مجاز زورکی مثلا طوریه. حالا حقیقتش هم که جای خودش باقیه. بله، حالا اگر شهور اندالله اثنا عشر شهرا معنای حقیقیش حفظ شد، معنای مجازی هم پیدا کرد، اشکالی داره؟ اولا که هیچ اشکال نداره، نترسید بزرگوار. ثانیاً وقتی ما گفتیم توسعه در مصداق معناست، عمدتاً حقیقته دیگه، مجاز نیست. بعد گفتن اگر این طور باشه، بطون برای همه قابل فهم میشه، در حالی که گفته شده اختصاص به راسخین داره. ما نداریم بطون اختصاص به راسخین داره، متشابهات قرآن اختصاص داره به راسخین. بین متشابهات با بطون عام و خاص منوچه. حالا ما دیگه فرصت نکردیم متشابهات هم توضیح بدیم. نه، اون راجع به متشابهات، نه راجع به بطون. ضمن این که بطون با بیان امام میشه ظاهر بلعرز. خب اینا مطالبی بود که فضلا فرستاده بودن. ما هم احتراماً و تکمیلاً لدرس، چون داریم تمام میکنیم این بحث رو، باید بریم بحث مشتق انشاءالله. آقایون دو تا روایت دو سه روز دستتونه برگشت، درسته؟ یه روایت مال امام مجتبی هست، یک روایت مال امام هادی هست. من این دو تا روایت رو آوردم، میدونید چرا؟ برای که یه مقداری با روش ائمه در برخورد با آیات آشنا بشیم، فقط همین. اگر فکر کنید من میخوام اینا رو بیارم برای بطون و متون و برای استعمال در بیش از یک معنا، نه. من خوشم اومد از این دو روایت که یه مقدار روش شناسی رفتار ائمه رو به ما یاد میده، براتون آوردم. در حدیث اول دقت کنید، من یه توضیح کوتاه بدم. در حدیث اول میدونید امام حسن بحث رو بردن در تعارض دو اقرار، نه این که اون شخص اول که تو خرابه دستگیرش کرده بودن گفت انا قتلته، من این آقا رو کشتم. پس اقرار کرد. بعد که اون آقا رسید از راه و گفت اینو رهاش کنید من کشتم، در واقع اقرار دوم کرد. این که امام فرمودن این شخص دوم اگر کشته باشه اینو، در واقع یه نفر رو زنده کرده. این از باب این که اقرار رو به تعارض انداخت. اگر اقرار نمی کرد که اونو می کشتن دیگه، قصاص می کردن. اقرار رو به تعارض انداخت. امام در واقع می خوان اگر بخوان فقهی حرف بزنیم که این مورد از مورد تعارض اقرارینه و در تعارض اقرارین هیچ کدام ثابت نمیشه، قاتل هم ثابت نمیشه. گرچه علم اجمالی هست بین این دو، ولی معلوم نیست کدام هست. حالا جالب بدانید که در تعارض علم اجمالی به دو قاتل میگن قصاص ساقطه، اما دیه چی؟ قانون گذار ما در سال 70 نوشته بود دیه از اینا ساقط نیست. بشم کنید گفتو دیه رو از این با قرعه میگیرن. ما تو قانون جدید که اومد به دوستان گفتیم، تاکید کردیم بنویسن که اصلا دیه رو باید بیت المال بده، چون با علم اجمالی به قاتل شما چطور میخواد بگید این قاتله اون قاتله، که الان قانون جدید اینه که دیه رو بیت المال باید بده، یعنی طبق همین حدیث عمل میشه. علی ای حال این عبارت امام که اگر این کشته با اقرارش احیا کرده، میخوان بگن از باب تعارض اقرارینه. البته این که تو حدیث اومده خیلی ها فتوا ندادن ها، گفتن در تعارض اقرارین ولی دم مخیره. یه مقاله من دارم تو برگه جدید، حالا برگه جدید رو ظاهرا ندارید، بله حالا فردا دستون میرسه، اونجا من دارم که اگر علم اجمالی به قاتل بود چه کار باید کرد. البته مفروض اون مقاله تعارض بینتینه، ولی تعارض اقرارین هم در اون مقاله اشاره شده. و اما راجع به حدیث امام هادی، دوست دارم خیلی معطل نشیم، از استدلال امام از چه بابی بود؟ یعنی امام برای کسی که اهل کتاب با زن مسلمانی فجور کرده، امام فرمودن اسلامش به درد نمیخوره. اینجا هست که آقایون وقتی آدم مقایسه میکنه اصحاب خریج سقیفه رو که یحیی بن اکثم و دیگران با خریج مدرسه اهل بیت، حدیث رو با دقت بخونید، با اشتیاقم بخونید، چقدر تفاوت بین آقای یحیی بن اکثم طلبه سطح دو نبود، قاضی القضات بود تو جهان پهناور اون زمان، یعنی کسی در مقابل یحیی اصلا قابل قیاس نبود. ولی این آدم وقتی میاد در مقابل استدلال امام، ببینید چی میشه. البته این خاطری هم تو مناظرش با امام جواد داره که قصهشو بلد باشید. علی ای حال اینا از بزرگان اهل تسنن بودن، ولی سطح آگاهیشون این طور بود. این مورد امام هادی آقایون از باب توسعه در مصداقه، یعنی بعثنا رو که تو آیه هست ولما رأوا بعثنا، منظور فقط عذاب عمومی، مثلا عذاب عمومی نیست که قوم عاد و ثمود و فلان، نه، موردی هم اگر باشه بعثنا هست، از همون باب تطبیق در به اصطلاح توسعه در مصداق معنا. خب من سعی کردم آقایان کلام رو با این دوتا حدیث تمام کنم. فردا یه چند دقیقه یه استنتاجی داریم، نتیجه گیری، و انشاءالله بحث اصلیمون بحث مشتق خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.